یه رو سرم انداخته و بعد همینطور که ایستادم و متحیرم که چه خواهد شد، تو با من همون جوری برخورد میکنی که خودت اهلشی، یعنی نادیده میگیری بدی های منو، زشتی های منو، تفضل میکنی، لطف میکنی و من رو با عفت سر تا پا میپوشونی. عفتو شامل حالم میشه، تمام این بدی ها و سیئاتم نادید گرفته میشه، محو میشه، تبدیل به حسنات میشه و درون عرصه من هستم و کرم تو من هستم و باران جودت چنان شامل حال من شده، چنان منو شرمنده کرده، چنان با اون خطابهای زیبای خودت با من سخن گفتی که من احساس آرامش بهم دست داده. فقلت ما انت اهلو، یه چیزی میگی که تو خودت سزاوارش هستی. خدا سزاوار چیه؟ سزاوار کرمه، سزاوار جوده، سزاوار رحمته. اینو باور بکنیم و بعد این صحنه زیبا و تقمت تنی و عفک عفت شامل حالم میشه دیگه، پاک میشم، راحت میشم و از اون عرصه های پر از هول و حراس، پر از حزن و غم و اندوه و خوف و ترس نجات پیدا میکنم. این صحنه زیبای در فردای قیامت که حضرت امیر علیه السلام برای ما ترسیم فرمودن.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. همکارانمون آماده هستن تا با برنامه زنده ی گفتگوی اقتصادی با شما همراه باشند.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به
عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. الهی به امید رضایت تو سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، به اتفاق همکارانم جناب حسین سلطانی تهیه کننده محترم برنامه و سرکار مهندس نوازی صدابردار عزیزمون. حدودا یک ساعت خدمتون هستیم، گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیمتون میکنیم. میخوام درباره آخرین تصمیمی که شورای عالی حقوق دستمزد گرفته برای حداقل دستمزد کارگران برای سال 1401 برنامه رو تقدیمتون میکنیم. اگه شنونده برنامه ما هستید، به ویژه کارگران عزیزمون، این برنامه دنبال بفرمایید و همراه ما باشید. یه بخش کوتاهی رو همکارانم برای شما آماده پخش کردن، این بخش رو اتفاق بشنویم و بعد معرفی مهمان ها و ورود به بحث امروز گفتگوی اقتصادی.
یک کشور اگر کارگرش فعال باشه، با نشاط باشه، خوب کار کنه، این کشور به ثروت ملی میرسه. این ثروت ملی برای او آبرو درست میکنه، این ثروت ملی برای او اقتدار به وجود میاره. بنابراین کارگران استقلال هم برای کشور میارن، قدرت هم میارن، آبرو هم میارن. اگر شما از کارگر حمایت کردید، اینها آثار و برکات حمایت از کارگر است.
کارشناسان با اشاره به عقب افتادگی موزی سالهای گذشته کارگران همواره تاکید کردند به جهت حفظ قدرت خرید و بهبود وضع معیشت کارگران در سالهای سخت تحریم، رکود، فشار اقتصادی، نوسان نرخ ارز و کرونا، تصمیمی شایسته و منطقی برای دستمزد کارگران اتخاذ بشه و میزان دستمزد به گونه ای تعیین بشه که هزینه های زندگی خانوارهای کارگری رو پوشش بده. همچنان که پیش از این وزیر کار وعده داده بود برای دستمزد کارگران خبرهای خوشی در راهه. این وعده سرانجام محقق شد و حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیش از تورم تعیین شد تا کام کارگران در واپسین روزهای سال شیرین بشه.
چانه‌زنی های نفسگیری وجود داشت که بتونن انشالله دستمزد کارگرا رو مشخص کنن. آقای وزیر، دستمزد چقدر شد؟ دستمزد کارگرا بالاخره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت هموطنان عزیز.
بعد از یک جلسه 14 ساعته و گفتگوهای بسیار مفصل و تا حدودی جنجالی و چالشی بین نمایندگان عزیز جامعه کارگری و کارفرمایی، حداقل های دستمزد برای سال 1401 مشخص شد و خبرهای بسیار خوبی برای جامعه کار و تولید کشور در واقع داریم. من چند تا عدد خدمت شما عرض میکنم در ارتباط با حداقل مزد ماهانه برای سال آینده. یک رشد 57.4% ما داریم که الحمدلله نمایندگان کارگری و کارفرمایی به توافق رسیدن. من چند تا عدد رو عرض بکنم که در ارتباط با حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر با دو فرزند، این عدد به 6,725,000 تومان رسیده. حالا ریال هایی هم داره من حذف میکنم. این عدد قبلا سال گذشته 4,376,000 تومان بوده، یعنی 53.7% این عدد افزایش داشته. برای یک خانواده کارگری 3.3 نفری، یعنی آقا خانم و 1.3 فرزند، این عدد به 6,433,000 تومان رسیده که سال گذشته 4,190,000 تومان بوده، یعنی بیش از 2,400,000 تومان ما افزایش داریم. برای یک خانواده‌ای که یک فرزند داشته باشه این عدد به 6,307,000 تومان در ماه رسیده که 4,111,000 تومان سال گذشته بوده، یعنی تقریبا 2,400,000 تومان ما میتونیم بگیم که به پایه و در واقع اون حداقل ها اضافه شده.
برخی از صاحب نظران معتقدند که چنین افزایشی اگرچه میتونه برای کارگران خبر خوشی باشه، اما برای کارفرمایان چندان هم خوشایند نیست و حتی ممکنه افزایش 57% حداقل حقوق باعث افزایش قیمت کالاها بشه و یا تعدیل کارگران و حتی خروج بخش اعظمی از کارگران از حالت اشتغال رسمی به غیر رسمی و مواردی از این دست بشه. حالا در این برنامه با حضور کارشناسان قصد داریم که به این موضوع فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی اون بپردازیم. از شما شنوندگان عزیز گفتگوی اقتصادی دعوت می‌کنم در ادامه برنامه همراه ما باشید تا آگاهی بیشتری نسبت به این موضوع پیدا بکنید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب آیتم ویژه برنامه رو شنیدید. جناب آقای مهندس فتح‌الله بیات، رئیس محترم اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، جناب آقای مهندس داوود جوانی از اعضای محترم هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور و جناب آقای مهندس بهرام رزمان از دانشگاه، مدرس محترم دانشگاه و مشاور محترم راهبردی حوزه کسب و کار، سه مهمان حضوری ما در استودیو هستند. احتمالاً از نمایندگان محترم مجلس هم به ما تلفنی خواهند پیوست که ببینیم کدام یکی از بزرگواران به ما میپیوندن از اصل 90 مجلس شورای اسلامی که خدمتتون معرفی خواهم کرد. آقای منصفی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. تشکر میکنم از اینکه برنامه رو ترتیب دادید.
خیلی متشکرم آقای مهندس جوانی. خدمت جناب عالی هم خدمتتون عرض میکنم.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای رزبان، به شما هم سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مخاطبان محترم.
متشکرم. میگم آقای بیات به نمایندگی از کارگران، آقای جوانی به نمایندگی از کارفرمایان، چرا از هم دیگه فاصله گرفتید؟ تأثیری سر قیمت دعوا بشه آقای جوانی؟ آقای بیات
ما اجازه گرفتیم کجا بشینیم؟
نه من گفتم این فاصله طولانیه، شاید این رقمی که بردی بالا خیلی بالا به نظر برسه، بین کارفرما کارگرها چالش ایجاد نشه.
هر چی شده تمام شده،
زنده باشین ان شاء الله.
این فاصله 3 متری شده.
آره بالاخره به هم دیگه نمی‌رسیم
به خاطر بحث کرونا.
زنده باشین ان شاء الله. خب آقای بیات، حالا این شوخی اول برنامه بود، از شما شروع می‌کنیم. ببینید 57% افزایش حقوق، الان گزارش هم که پخش شد وزیر تعاونی توزیع درباره عدد و رقم داد، 6,725,000 تومان به نسبت پارسال که 4,376,000 تومان بوده. ما از اسفند 96-97 تا 1400 مواد غذایی حدود 180% تورم داشته. تو همین فاصله زمانی، یعنی از اسفند 97 تا 1400، کالاهایی که با عرض 4200 وارد کشور می‌شدن، یعنی همون کالاهای اساسی که میگم، دانه‌های روغنی و دارو و این هم دو سه قلم، اینا حدوداً 200% رشد داشته. بنابراین ما 57% ظرف یک سال داریم حقوق بالا میبریم، شاید خیلی به چشم نیاد، چون بالاخره این تورم گریبان همه اقشار جامعه رو میگیره، خاصه این که ما کارگران عزیزمون حدود با خانوارهاشون بالغ بر 40 و چند میلیون جمعیت کشور هستن. بنابراین ما این عدد رو نمیتونیم خیلی بالا ببینیم. اما نکته اینجاست که با این افزایش آیا کارفرمایان توان پرداخت این رو خواهند داشت یا خیر؟ من البته خیلی خوشحالم از اینکه همچین عددی تعیین شده، یعنی حتی اگر بالاتر از این میرفت بازدم خوشحال بود برای خانوارهای عزیز کارگری کشورمون و کارگران عزیزی که قوام تولید ملی ما به تلاش این عزیزان بسته است. اما واقع مثلا اینه که باید هر دو سوی قضیه رو هم دید. من با عدد و رقم مخصوصا این دو سه سال گذشته رو و افزایش امسال رو توضیح دادم که تحلیل شما رو در خصوص زندگی جامعه کارگری بشنویم. بفهمید آقای بیات.
خب حضور شما که عرض بکنم، حضرت عالی فرمودید که مواد غذایی 180%
حدوداً
و بعضی از اقلام حدود 200% افزایش داشت.
بله.
خب حقوق دستمزد ما طبق قانون کار ماده 41 قانون هر سال تعیین میشه و ماده 41 و دو تا آیتم داره دیگه، یکیش نرخ تورمی که از طریق بانک مرکزی اعلام میشه.
بله.
و دوم اون مبلغ و عددی هست که یک سبد معیشت یک خانوار 3 و 3/10 نفر رو باید تعمین میکنه.
بله.
اعضای شورای عالی کار، بخش کارگری، کارفرمایی خب ساعت‌ها زحمت کشیدن، نشستن راجع به عدد و رقم در آوردن و به این نتیجه رسیدن. این عددی هم که خدمت شما هستیم عرض میشه 57%، خب نسبت به سالهای گذشته این عدد قابل توجهی هست.
بله.
ما تشکر میکنیم هم از نمایندگانمون در بحث کارگری و هم کارفرمایی که به این نتیجه رسیدن که قدرت خرید جامعه کارگری اینقدر پایین هست که میتونن به این عدد و رقم برسن.
بله.
این یه طرف قضیه. طرف اصلی که ما الان نگرانش هستیم بحثی هستش که با حذف ارز ترجیحی اگر این اتفاق بیفته تو سال آینده،
بله،
آیا این شیرینی به کام کارگران یکی دو ماه دوام میاره یا نه؟
بله، که حذف خواهد شد احتمالا،
که اگه حذف بشه که ما از هم الان ترسشو داریم، لرزشو داریم.
درسته.
خیلی جالب و خوشایند برای کارگران نخواهد بودی افزایش.
درسته.
و از هم الان ما ترس این افزایشو داریم.
بله.
و فقط میتونیم تشکر بکنیم از بخش کارگری و کارفرمایی که به این نتیجه رسیدن و اینجا وظیفه حاکمیت و دولته که توی بخش مدیریت بکنه. خب کارگرها و کارفرما با تمام شرایط بد اقتصادی که فرمودید با این موضوع آشنایی دارن و ارتباط دارن. خب دولت این وسط میخواد چیکار بکنه؟ اگر میخواد یه ارز رو حذفش بکنه چه برنامه‌ای برای آیندهش داره؟ آیا این سبد معیشت همینجوری میخواد کاهش پیدا بکنه؟
بله.
یا میخواد تقویت پیدا بکنه؟ این رقم که الان آقای وزیر اعلام کردن،
بله،
برای سال 1400 اگه بود خوب بود.
آه.
اگر در 1401 این نسبت تورم و این قیمت کالاها ثابت بمونه باز خوبه.
بله.
نسبیه، نسبتا خوبه، نه عالیه. ولی کن با این وضعیت اخباری که ما داریم میشنویم برای سال 1401،
بله،
و اون افزایش درصد و تورمی که ما داریم واقعا شیرینی رو به کام کارگران توی یکی دو ماه اول تلخ خواهد کرد.
برای اینکه به استهزار شنونده های عزیزمون به خصوص کارگران برسونیم و این نکته یه قدری باز بکنیم، آقای منسپیات، این رقم یعنی 6,725,000 تومان برای یه خانوار کارگری 3 و 3/10 نفره، یک زن و شوهر، یک فرزند و یک فرزند کوچک مثلا.
بله.
3 و 3/10 نفریه که الان میره یه جای مشغول به کار میشه، درسته؟
بله.
حداقل حقوق دستمزد دیگه، درسته؟
بله.
اون وقت کنار این حق مسکنی هم هست، حق اولادی هم هست یا نه همینه فقط؟
نه دیگه، با افزایشی خدمت شما عرض بکنم جدولی که شورای عالی کار مصوب کردن،
بله،
حداقل حقوق دستمزد مبنای 30 روز 41,797,500 ریاله.
خب
حضور عزیز که عارضم بن کارگری 850 تومن اضافه میشه.
درسته.
حق مسکن 650 تومن اضافه شده.
بله.
حق اولاد،
حق مسکن 400 خورده بود شده 650.
650 آخرین مصوبه.
درسته. رقم درسته.
850 که بن کارگری آخرین مصوبه.
خب
حق اولاد برای هر فرزند 417,975 تومن.
خب
پای سنوات اگر طرف یک سال سابقه داشته باشه تو اون کارگاه،
درسته،
2,100,000 ریال 210,000 تومان به این اضافه میشه.
درسته؟ یعنی یک سال کار کرده باشه این 6,725,000 میشه 210 میاد روش.
6,377,000 تقریبا خورده ای میشه مجموع دریافتی و خب. مزایای انگیزشی با یک فرزند
داره.
و یک پایه سنوات.
بسیار خوب. خیلی ازتون ممنونم آقای بیات. آقای جوانی نقره داغ شدید نه؟ یه بدا به میکروفون نزدیک شد آقای جوانی ببخشید. حتی من این شوخی کردم واقعا یه کارفرما اگه بتونه کارگرش رو حمایت بکنه که یعنی باید افتخار بکنه. بفهمید آقای جوانی
از خدمت شما که
تهدید که نمی کنه این رقم کارفرمایان رو میکنه.
من توضیح میدم خدمتتون دیگه. همونطور که آقای بیات فرمودن به هر حال شعاری کار سه تا ذیل داره، مثلا کارگری، کارفرمایی و دولت.
درست.
سه نفر نماینده کارگر هست، سه نفر نماینده دولت و چهار نفر نماینده ببخشید سه نفر کارگر، سه نفر کارفرما و چهار نفر نماینده دولت که بیشتر در واقع. نماینده وزارت سمت، نماینده استاندارد، شخص حقیقی خود وزیر معرفی کرد و خود وزیر کار در واقع. و ما هم که سه نفر نماینده کارفرما و کارگر. مذاکرات متعدد صورت گرفت. خب پایه اولش بحث تعیین سبد معیشت بود که ما 8 جلسه خیلی فشرده داشتیم که نهایتا این رقم رسیدیم که ما خودم اعتقاد داریم تازه اون سبد معیشت که تعیین شد از استانداردها نرمش هم تازه پایین تر بود.
بله.
اما سبد معیشت مفهومش این نیست که همش رو باید کارفرما پرداخت کنه. خب تو عوامل سبد معیشت عوامل مختلف، یکیش میشه خوردنی ها و آشامیدنی ها. بله. بعد میشه بهداشت، درمان، حمل و نقل، مسکن که خیلی مهمه در واقع. بله. و عوامل مختلف دیگه.
درست.
که اینا جمع میشه میگه که خانواده 3 ماه 3 نفره در ماه چقدر با درآمد داشته باشه که زندگی متوسطی داشته باشه، حداقلی باید داشته باشه. خیلی بیشتر از این حرف هست. که مثلا یه نمونهش من یادمه که تون سبد معیشت 30% هزینه‌ای که ما برآورد کردیم اجاره مسکن بود که واقعا نمیشه.
درست.
یا 33-34% برای خوراکی آشامیدنمون حداقل ها بود که فقط زنده باشه با ویتامین خیلی کم.
بله.
اما متاسفانه دولت ها، حالا چه این دولت چه دولت گذشته، از وظیفه خودشون خالی میکنن. ما هم جلسه اخیرم خیلی به چالش کشیده شد. بس ما این بود که اصلا ما قبول داریم که کارگر باید بنیه خریدش بره بالا و اضافه بشه. اما نقش دولت چیه؟ خب ما میدیدیم که اون چهار نفر که نماینده دولت بودن فقط به عنوان داور اونجا نشسته بودن. ما به این قضیه اعتراض کردیم، گفتیم ما کارگر و کارفرما نیاز به داور نداره، قرارشه که دولت ها خودشون بیشترن کنار بگن که ما به عنوان دولت جایدی خدمات دادیم پس اینجاش کار میکنن.
بله بله.
مثلا ترکیب شعاری کار مفهومش اینه که چهار نفر دولت به عنوان هم دولت و هم کارفرما بزرگ
یه گوشه کارو بگیرن دیگه،
یه گوشه کارو بگیرن. حالا ما نمیگه پرداخت کنن، ما اصلا نیت ما نیست که دولت بیا پرداخت. دولت میتونه به صورت اجتماعی بیاد اون هزینه هایی که به دیگران میخواد بده به کارگر بیشتر بده که این سبد معیشت پر بشه. متاسفانه حتی 1% حرکت از دولت ندیدیم برای کمک به جبران کسی.
یعنی حتی تو حوزه مسکن همین هم چه اتفاقی نیفتاد که اگه میتونست دولت که تعهد بده که مثلا برای کارگران زمینه اینو فراهم میکنه که مسکن ملی رو با سهولت بیشتری تهیه کنن، شاید خیلی از فشارها رو دوش کارفرما برداشته میشه.
البته ما تو دست شعاری کار قبلا آیین‌نامه اصلاحی ماده 149 رو اصلاح کردیم، خب. سبب کردیم. اما همیشه اینطوری بوده که دولت ها قول و وعده شون نسیه است، کارفرما و کارگر نقده.
بله.
کارگر دریافتش ماهانه مشخصه، کارفرما پرداختش در ماه مشخصه.
درست.
خیلی ما امیدی نداریم که یعنی بیشتر از اون چیزی که به آحاد جامعه میدن به کارگر کمکی بیشتری بشه. ما نگران این هستیم. همونطور که آقای بیات فرمودن ما بحث‌های مختلفی داشتیم با وزارت سمت در بحث آزادسازی قیمت ارز، بحثایی که داشتن از نیمای ارز به حال 4200. ما نگران اینه که حتی این افزایشی که الان هست موجب نقد خیلی از کارفرما کوچک و متوسط قرار گرفته.
خوب.
به خود ما هم نقد خیلی وارد شده که چرا اومدید زیر با این قضیه رفتید. واقعیت قضیه این دوره از جلسات شعاری کار برعکس دورهای دیگه کاملا 7-3 بود، یعنی 7 تا نماینده کارگر و دولت یه سمت بودن، ما سه نماینده کارگر کارفرما یه سمت بودیم.
بره.
ما این نه اینکه مثلا یک سمت باشیم که نخواهیم حقوق کارگر اضافه کنیم، از این نظر که به حال حقوق اون جامعه‌ای که نمایندگی می‌کنیم دفاع کنیم که به حال این افزایش جبران بشه. یه قول و وعده‌های نسیه شنیدیم از وزارت سمت که ما این کارو قرار بکنیم، اما
میگید به بعضی اشاره می‌کنیم،
مثلا بحث اون به حال حذف اون حقوق گمرکی که بود، گفتن یه کمک‌های دیگه ما به اون وارد کننده و صادر کننده خواهیم کرد. یا بحثی که ما بحث تامین اجتماعی داشتیم، خود وزارت کار انتظار داشت که تو بحث تامین اجتماعی ما کمک کنه.
بله بله.
کوچی حرکتی نکرد، با این کلان افزایش‌ها بیشتر نفش برای سازمان تامین اجتماعی که مثلا میگم بیاد به کارفرما کمک کنه.
درست.
تو بخش از آیتما معافیت برش در نظر بگیره. متاسفانه همه این بارش به دوش کارفرماهاست. حالا شاید در کارگاه بزرگ خیلی تاثیر نداشته باشه، خیلی بیشتر از این هم پرداخت می‌کنه، اما بله. در کارگاه کوچک، صنفی، وزیر 10 نفر ما شاهد خواهیم بود که اگر دولت کمک نکنه، ما از خدامون که یک نفر ریزش هم نداشته باشه.
بله.
اما اگه دولت پای کار نیاد، ما متاسفانه پیش بینی میکنیم که با توجه تورمی که احتمالا خواهیم داشت ناشی بله. از دو تفاوت نرخ ارز و همین افزایش مصرف،
چقدر فکر میکنید تورم داشته باشیم آقای جوانی؟
بالا تو جلساتی که اونجا مطرح شد پیش بینی کاهش تورم بود، حالا به غیر از بحث ارز.
بله.
کاهش تورم بود که حالا 35 یا 33 درصد برآورد کرده بودن، اما خود دوستان 40
درصد به 35 درصد.
بله بله. اما خود دوستان میفرمودن که اگه قرار باشه ارز در واقع نیمایی بشه، مسلما افزایش خیلی زیادی و حداقل تو 6 ماه اول خواهیم داشت.
خب میدونم عدد رقم مشخص نشده
هست، اما خب شاید من در جایگاهی نباشم میخوام این اعلام کنم.
نه خب من از زمان دولتی ها بگم، آقای میرکاظمی موقعی که بحث حذف ارز 4200 مطرح شد، موقعی بودجه داشتم میدادم به مجلس، یه بار عدد 7.5 درصد رو اعلام کردن، یه بارم 15 درصد.
من خودم به شخصه به عنوان کارشناس بی‌طرف، چون حالا رشتم هم اقتصاد و حسابداری،
بله.
پیش بینی می‌کنم که اگر این وضعیتی که هست بین 50 تا 60 درصد ما شاهد خواهیم بود که علاوه بر ارز به این در
واقع به تورم موجود انقدر اضافه
نه نه کلا عرض می‌کنم، مثلا نرخی که هست نرخ واقعیش این خواهد بود حداقل در 6 ماه اول.
خب
ما نگران این هستیم که حتی این افزایش، حالا اصطلاحا 57 درصد، من اینم نقد دارم، حالا میگم که چرا 57 درصد نیست، ما از خود وزارت کارم نقد کردیم، شاید قرارمون اصلا این نبود.
درسته.
اما تو 6 ماه اول ما نگران این هستیم همین افزایش هم کارگر شاید 2 ماه اول یه ذره خوشحال بکنه،
یعنی یه به یه بشه در واقع.
آره، از ماه سوم قدرت خریدش طوری باشه که بیا دعا کنه بگه کاش مثلا من حقوقم همون مثلا میگم حالا نمیخوام آی اس بکنم،
متوجه میشم. بله،
به حال این خوشحالیم که به حال کارگر قدرت خریدش رفته بالا.
درست.
و خرسندم هست. مرسی،
خیلی متشکرم آقای مسلمانی. آقای مسلمان، هم توضیحات آقای بیات رو شنیدید، هم توضیحات آقای جوانی. در واقع شما داور بین کارگر و کارفرما و دولتی که الان هیچ نماینده اینجا نداره، حالا احتمال از مجلسی که دوستانو بیاریم رو خط. ببینید، ما تکلیف برجام که روشن نشده، بنابراین خودش همین سایه انتظارات تورمی رو ایجاد میکنه. حالا ولو تورم نداشته باشه، اما انتظاری که خب چی شد چه خواهد شد و تو برزخ ماندن این قضیه، چون ما نمیتونیم بگیم تحریم بی اثره که، بالاخره اثرگذاره. این هست. نکته بعد این که ببینید، ما الان قوانین بازدارنده نداریم که کسی سفته بازی میکنه با مثلا مالیات های بازدارنده جلوی سفته بازیش گرفته بشه. هنوز نداریم.
بس.
گرچه وعده دادن، اما هنوز نداریم چیزی. بنابراین ما اگه بگیم تورم حدودا 40 درصده، کسی تسهیلات بانکی بگیره حدودا 18 درصد که عملا بیشتر از اینم هست، یعنی 58 درصد یه چیزی باید تولید کنه، لااقل بایستی 70 درصد روی کالای سود ببره که ما بگیم 40 درصدش تورم، 18 درصدش هم تسهیلات، ها؟
بله.
58 درصد بگو 60، 10 درصد هم سود ببره تولید کننده. درسته؟ بیشتر که نمیشه که ده. یعنی یه چیزی تولید میکنی که از 70 درصد بیشتر که نمیشه بالاتر داد که، تازه همینم کسی نمیتونه بخره.
ده.
در حالی که الان تورم تولید ما الان بالای 95 درصده، یعنی یه تولید کننده ای یه چیزی رو پارسال تولید میکرده، امسال میخواد تولید کنه 95 درصد تورم داره. حالا تو حوزه صنعت کمتر از 5 درصد، اما تولید به طور عمومی 95 درصد تورم تولیده. تو یه همچین شرایطی معادله‌ای که الان اتفاق افتاده و تبدیل شده به تعیین حقوق دستمزد رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ من حالا اصطلاحات آقای عبدالملکی رو که شنیدم با خودم گفتم، بودم حالا به عنوان نماینده دولت، یعنی به عنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، شاید مسرور باشه از اعلام این عدد، متو این عددی که اون نمیپردازه کارفرما باید بزه. بنابراین با ببخشید با جیب دیگران بشکن زدن خیلی ارزشی نداره، حالا وزیری باش، اما تو با جیب کارفرما بشکن بزنی من این تصمیمو گرفتم، کمک کردم، این کارو کردم، که آخه شادی نداره که. حالا کمک به کارگر شده، عجیب کارفرماست دیگه، عجیب دولت
نیستش.
تازه به نفع وزارت تعاون هم هست، چون تامین اجتماعی بالاخره 30 درصد اینو میگیره دیگه. درسته؟
بله.
ارزیابیتون چیه آقای رزما؟
خدمتتون عرض کنم که ببینید، اگر اجازه بدید من با توجه به فرمایشات دو تا بزرگوارمون که خیلی صادقانه به نظر من، هم به عنوان نماینده کارفرما هم به عنوان نماینده کارگر، واقعا صادقانه نظرشون رو فرمودن و به نوعی نارضایتی، حالا نه ولی ناخوشنودیشون رو اشاره کردن، اونم به این دلیل هستش که نه اینکه ما ناراضی یا ناخوشنود هستیم از اینکه درآمد کارگر افزایش پیدا کرده. ببینید، کارگر قدرت خریدش افزایش پیدا نخواهد کرد.
بله.
به این تصمیم
جلوی کاهش رو گرفتیم،
حتی این کارم نمی کنی با توضیحی که جناب آقای جوانی فرمودن.
بله.
و آقای بیات هم به نوعی اذعان داشتن.
بله.
شما قدرت خرید رو بالا نیاوردید، شما درآمد کاذب کارگر رو افزایش دادید.
درآمد کاذب کارگر.
آره. ببینید چرا؟ من میخوام به این خاطر از که از یک مدار بالاتر نگاه کنیم. شما اگر در واقع هر مسئله رو بخواید توی خود مسئله حلش کنید، قطعا همون اتفاقی میفته که تا الان افتاده. اگر میخواید که جهشی توی مسئله ایجاد کنید، باید یه مدار بیان بالاتر این کار اتفاق بیفته. ما میبینیم که حقوق دستمزد در کجای تولید قرار میگیره.
بله،
یکی از سه تا مهم عوامل تاثیرگذار در تولید و خدمته، فرقی نمی‌کنه. مخصوصا بنا به توضیحی که آقای بیاد دادن، تکنولوژی‌های ما کاملا فرسوده هستن. مثلا ما توی صنعت نفت یه زمانی آقای زنگنی اعلام کردن که ما 150 میلیارد دلار پول نیاز داریم که صنعت نفتمون به صنعت جهانی برسه. یعنی ما تکنولوژیمون تکنولوژی خیلی پیش پا افتاده، پس ما بهره‌وری بسیار پایینی هست. ما بین سه عامل مؤثر در بحث تولید و خدمات که شامل سرمایه، نهادها و به اصطلاح بحث حقوق و دستمزد هستش، شما باید یکی از اینها رو تغییر دادین. این اتفاق هر ساله می افتاده، نه بی مفهوم که نبوده، ولی شما به توی ناگهانی اتفاق رو انجام میدید. آیا این تغییر رو تأثیرش رو روی جوانب دیگه دیدین؟ اون چیزی که در واقع به نوعی نگران کننده هست این هستش که اندیشمندان مدیریت میگن تفکر سیستماتیک، بله، یا سیستمیک به قول خودمون، خب، و به بیان دیگه یه تفکر یک پارچه است. آیا همه عوامل رو مؤثر دیدیم؟ یعنی فقط افزایش حقوق صرفا روی قدرت خرید کارگر تاثیر داره؟
بله،
به قول شما فقط توان خرید کارگر رو بالا خواهد برد، روی عوامل دیگه تاثیر نداره. از روز من حتی میخوام از کنم که شاید به اردیبهشت و خرداد هم نرسه، همین راننده تاکسی فردا نخواهد گفت که 57% حقوق تو زیاد شده، پس من اینجا چیکاره هستم؟
بله،
و موضوعات مختلف دیگه که تاثیرگذار خواهد بود روی مسائلی که به شدت روی تورم تاثیر میذاره. و بعد یادمون باشه تأثیر این موارد توی تورم یک به یک نیست.
بله،
گاهن میتونه خیلی بیشتر از در واقع یک به یک باشه، یعنی میتونه تا چندین برابر این تأثیر رو داشته باشه. و از سوی دیگه میزان تقاضایی که در بازار برای نیروی کار خواهد بود چه اتفاقی براش میفته. ببین اینا باز موضوعاتی هستش که من دارم خیلی ساده بهش در واقع توجه میکنم و بهش اشاره میکنم. کسب و کار، اقتصاد، رفتارهای در واقع ثروت افزا در جامعه دقیقا مثل چهره ی آدم هستش. شما یه چهره آدم رو به این مفهوم نمیگی که یه ابروی بسیار زیبا با چشمای بسیار زیبا، یه دماغ بسیار زیبا، یه لب و دهان بسیار زیبا. نه، همه اینا باید به هم دیگه بیان، یعنی باید همه اینها در واقع به نوعی زیبایی خودش داشته باشن تا شما یه چهره زیبا داشته باشید. در کسب و کار هم به همین ترتیب است. وقتی شما یک عاملی رو به صورت مصنوعی تاثیر میذارید روش، آیا این در زیبایی اون کسب و کار شما تاثیر خواهد گذاشت؟ آیا فضای کسب و کار ما فضای کسب و کار بهره‌وری هست؟ آیا سازمان‌های ما با تمام بهره‌وری خودشون دارن فعالیت می‌کنن؟ و آیا عوامل تاثیرگذار به این بهره‌وری دست خود کارفرماست یا حتی دست کارگر هست؟ بسیار از این عوامل هست که در فضای کسب و کار خارج از نیروی اقتصادی هست که در سازمان‌های ما در واقع داره اداره میشه، یعنی خارج از اراده کسب و کار ما هست. حالا اینو باید چه فکر کرد؟ ببینید من هم
بزرگترین کارفرما مگه خود دولت نیست؟
چرا، من شما همین عرض کنم،
ببینید اگه بزرگترین کارفرما خود دولت باشه، میتونه بیاد هم با این تصمیمی که وزیر گرفته یا در واقع شورا گرفته شده، میتونه بیاد تو حوزه صنایع بزرگمون ورود کنه.
ببینید ما
پایش کنه بحث بهره وری شو.
ببینید ما عمده مشکلمون تو کسب و کار سوء مدیریته.
آها،
و بزرگترین سوء مدیریت هم از طرف مدیرای دولتی ما هست.
بله،
یعنی شما کم بهره ترین سازمان های ما سازمان های دولتی هستن،
صحیح،
نه سازمان های بخش خصوصی ما. شما به راحتی میتونید توی بحث لبنیات دو تا شرکت کاملا مشخص رو کنار هم بذارید، یکی شرکت لبنیاتی خصوصی، یکی شرکت لبنیات تو بحث دولتی. ببینید بهره وری اینها چقدر است، قیمت تمام شده اینها چقدر است. من اتفاقا به همین موضوع میخوام اشاره کنم. شما یا تاثیر این رو روی اقدامات بعدی که و یا هزینه های بعدی که خود دولت باید متحمل بشه دیده شده یا
به بخشش اشاره میکنید؟
بله،
به بخشی از این هزینه.
ببینید شما در نظر بگیرید که همین
جدای از تورمی که تو سطح عمومی جامعه وجود میاد.
بله، ببینید شما همین موضوع برمیگرده توی بحث شرایط پرداخت هایی که به بازنشسته ها وجود داره.
بله،
خب قطعا این بحث تعادل یا در واقع همسان سازی که اتفاق افتاده این توسعه پیدا خواهد کرد.
بله، یعنی این افزایش به حوزه مستمر بگیرانم اضافه میشه.
یعنی من دوستان من که متخصص این امر هستن، بله، در واقع باید اشاره کنم من مطمئن هستم که این تو باید بیافته.
نه، میخوام بگم که حالا این که دیگه فشارش به کارفرما نیست، این فشارش به سازمان
اقتصاده. ببینید شما توجه کنید هزینه‌ای که پرداخت میشه، به قول شما یه مثال خوبی زدین، بشکن زدن چیز دیگران که معنی داره. شما نگید آخرش هزینه این رو کی باید پرداخت کنه؟
بله،
مگه ما چند درصد اقتصادمون بخش خصوصیه؟ کدوم بخش خصوصی ما هست که به دولت وابسته نباشه؟
بله،
شما هر طرف اقتصاد، هر طرف کسب و کار ما رو میگیرین، بینای دلار روش تاثیر داره. شما قیمت نهادهاتون رو دولت تعیین میکنه، قیمت دارایی و مالیات رو نمیدونم مسائل مختلف اقتصادیتون رو دولت تعیین میکنه، قیمت کارگرتون رو دولت تعیین میکنه و بعد نرخ فروش شما رو هم باز دولت تعیین میکنه. خب اینجا چه فشاری روی جامعه میاد؟ مگه قرار هستش شما فکر کنید مثلا کارفرمای ما خارج از این کشور زندگی می